خب بریم با اتاق فرمایش
علیرضا القبه‌گوش، فرید مزارزهی، امید مزارزهی، محمد مزارزهی، تقدیم داداشیام کو در چناران.
دلم دریای خونه ای مادر من، چه حیرون و چه داغونه مادر من، نگاه کن بر چشم من کاسه خونه، دلم میسوز از باقی که میسوزه، دلم میسوز از باقی که میسوزه، که میسوزه. قصه دارد این دل ام سردم، از غم این روزگار پچ مردم، آه از این درد گران و رضایتم، از خوشی های زمان جا ماندم، آه از این درد گران و رضایتم، از خوشی های زمان جا ماندم. فریادم به کوه و دشت، فریادم ز آه و اشک، کشتی عمر ما یک بار دگر نشست. چه بیتابم از این غم ای چرخ گردون، بریزانم از این دنیای بیقانون، چه بیتابم از این غم ای چرخ گردون، بریزانم از این دنیای بیقانون. ناله دارد این دل ام سردم، از دل ایام زر خوردم، ناله و غم روز شب مادر برم، خون به جوش آمد به رگ‌های سرم، خون به جوش آمد به رگ‌های سرم. فریادم به کوه و دشت، فریادم به آه و کشتی عمر ما یک بار به گل نشست. فریادم به کوه و دشت، فریادم ز آه و اشک، کشتی عمر ما یک بار به گل نشست.
من آن تصویر پر نورم ولی در قاب بشکسته، در اوج نامردمی ها میان رنج پیوسته، در این بن‌بست بی‌رحمی، در این تن‌نازی آهن، ندارم طاقت گفتن، توان بودن و دیدن، توان بودن و دیدن.
دوستان عزیز، با پایان برنامه رسیدیم. فردا همین ساعت از دریچه تار و تنبور در خدمتتان خواهیم بود. خداوند یار و نگهدارتان.
دوستان عزیز، صدای ما را از رادیو دری میشنوید. تشکر میکنیم از اینکه همراه ما هستید. درست بگوییم، درست بنویسیم، عنوان برنامه بعدی است.
تعمیر ساختمان.
ضیاف
زیاد.
مسائل ها
مسائل.
آدرس
نشانی.
درست بگوییم،
درست بنویسیم،
درست بنویسیم.
دوستان سلام، با برنامه درست بگوییم درست بنویسیم از رادیو دری در خدمت شما هستیم. می دانید که ما با عنوان اهالی زبان فارسی، سلامت و اصالت زبان برای من مهم است. در این برنامه مروری خواهیم داشت به خطاهای رایج در میان اهالی زبان، به خصوص در حوزه زبان فارسی افغانستان، و تلاش می‌کنیم تا حد امکان با ارائه نمونه‌ها و شواهدی از متون ادبی زبان به سمت درست نوشتن و درست گفتن حرکت کنیم. لطفاً با ما همراه باشید.
منع ممنوع.
همراه داشتن کتاب بر سر امتحان منع است. شاید شما عبارت‌های شبیه به این را شنیده باشید و شاید دقت نکرده باشید که کلمه منع در این معنی درست نیست. منع کلمه عربی است و معنی بازداشتن و جلوگیری کردن. از این کلمه اسم مفعول ممنوع نیز ساخته شده است، به معنی منع شده و جلوگیری شده. بنابراین در عبارتی که گفتیم درست این است که بگوییم همراه داشتن کتاب بر سر امتحان ممنوع است، و اگر بگوییم منع است، مثل این است که گفته باشیم همراه داشتن کتاب بر سر امتحان بازداشتن و جلوگیری شدن است، و می دانیم که این درست نیست. درست این است که وقتی این کلمه را در مقام فعل استفاده می کنیم منع کردن به کار بریم، و وقتی در مقام صفت استفاده می کنیم ممنوع بگوییم. مثلا می توان گفت دین ما را از دروغگویی منع کرده است، و یا می توان گفت در دین ما دروغگویی ممنوع است. ولی نباید گفت در دین ما دروغگویی منع است. پس به خاطر داشته باشیم که منع و ممنوع با هم فرق دارند و نباید به جای همدیگر به کار روند.
درست بگوییم، درست بنویسیم. بدرود.
رادیو دری، پیوند درود با یک سرچشمه، دو ملت با
یک فرهنگ.
رادیو دری، نوای همدلی.
خبرها و نظرها در نگاه روح.
با نام باید خداوند مهربان و سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند. به نام گرسنگی و کام جنگ. برنامه امروز بر اساس گزارش یونسف تقدیم حضورتان می شود. یونسف گزارش داده است سوء تغذیه کودکان غزه به سطح کشنده رسیده است. اینجا صدای انسانیت است، نه از مراکز قدرت، نه از پایتخت های زرین، بلکه از ویران های فراموش شده جهان، از جایی که طفلی بینان، بی آب و بی پناه تنها در گوشه نشسته، چشم به سقف پاره آسمان دوخته، در انتظار کمک، در انتظار صلح، در انتظار یک لقمه نان.
خلاص خلاص تو خیر خیر
می خواهیم از غزه بگوییم، از نوار باریکی که حالا نه فقط باریک که در هم شکسته است، نه فقط در محاصره نظامی که در محاصره وجدان جهانی. از اطفال غزه می گوییم که دیگر فقط قربانی جنگ نیستند، بلکه قربانی گرسنگی، تشنگی و بی‌تفاوتی شده اند. می خواهیم گزارشی را روایت کنیم که تکان دهنده و ناراحت کننده است، آن هم بر اساس گزارش یکی از مؤسسات و سازمان‌های بین المللی. صندوق بین المللی کودکان سازمان ملل یونسف به تازگی و در 21 جولای بیانیه‌ای صادر کرد، بیانیه‌ای که نه هشدار بلکه اعلام یک فاجعه انسانی بود. یونسف گزارش داده گرسنگی در غزه در حال گسترش است، مردم در حال مرگ هستند و سوء تغذیه کشنده در بین کودکان به سطح فاجعه باری رسیده است. بر اساس این گزارش غذا در غزه به طرز خطرناکی کمیاب شده، آب تمیز زیر سطح اضطراری قرار دارد و کمک‌های امدادی محدود و پراکنده‌اند. سازمان ملل خواستار دسترسی بی قید و شرط به نوار غزه برای ارائه انواع کمک‌ها شده است. کودکانی که دیروز فقط بی پناه بودند، اما امروز در آستانه مرگ ناشی از گرسنگی اند. نهادهای بین المللی از جمله یونسف بارها نسبت به پیامدهای محاصره همه جانبه غزه هشدار داده اند، اما امروز آنچه در این بیانیه آمده دیگر هشدار نیست، بلکه اعلام وقوع یک فاجعه انسانی است. سازمان ملل باید اجازه داشته باشد کمک ها را در مقیاس وسیع به خانواده های غزه در هر کجا که هستند ارائه دهد. پس سؤال مهمی که اینجا پیش می آید این است که چرا هنوز این دسترسی وجود ندارد؟ برای پاسخ به این سوال باید به عقب برگردیم، به روز 7 اکتبر 2023، جایی که پس از عملیات نظامی گروه مقاومت، رژیم غاصب اسرائیل حملات بی سابقه و همه جانبه را به نوار غزه آغاز کرد. اما آنچه در پیامد تنها پاسخ نظامی نبود، محاصره همه جانبه بود. طبق آمار رسمی بیش از 14,000 طفل در این حملات وحشیانه رژیم صهیونی کشته شده اند، اما آنچه اکنون در جریان است مرگ دست جمعی دیگری است، مرگی که بی سر و صدا است، مرگی بی انفجار، بی خونریزی، بله، مرگ از گرسنگی. به گفته منابع پزشکی در غزه، اطفال بیمار، نوزادان تازه متولد شده و حتی مادران شیرده دیگر از حداقل کالری مورد نیاز روزانه محرومند. شیر خشک یافت نمی شود، انبارهای غذا خالی هستند، تانکرهای آب در بسیاری مناطق هدف قرار گرفتند و پمپ‌های تصفیه از کار افتاده اند. در مناطق مانند رفح، دیرالبلح و جبالیا خانواده ها از علف، برگ درختان و آرد کپک زده برای سیر کردن شکم فرزندان خود استفاده می کنند. اطفالی که زمان تنها دغدغه‌شان رفتن به مکتب بود، حالا از فرط ضعف دیگر حتی توان گریه کردن ندارند. اما این فاجعه چگونه شکل گرفته است؟ آیا این صرفاً نتیجه جنگ است یا بخشی از یک راهبرد بزرگتر؟ واقعیت آن است که گرسنگی در غزه تصادفی نیست، طراحی شده است. از جمله گزارش‌های سازمان‌های حقوق بشر مانند Human Rights Watch و عفو بین الملل تایید کردند که رژیم غاصب اسرائیل با انسداد ورود غذا و ممانعت از توزیع آن به طور سیستماتیک شرایط قحطی را فراهم کرده است. یک مقام امدادی می‌گوید ما کامیون‌های کمک داریم اما اجازه عبور نداریم. داریم نگاه می‌کنیم که چطور اطفال از گرسنگی می‌میرند و هیچ کاری نمی‌توانیم بکنیم. استاندارد سازمان صحت عامه جهانی می‌گوید اگر نرخ سوء تغذیه شدید در یک منطقه از 15% فراتر رود، آن منطقه در وضعیت قحطی قرار دارد. این سازمان اعلام کرده است که در غزه سطح سوء تغذیه شدید در اطفال به 23% رسیده است، بالاتر از آستانه اعلام قحطی. در برخی مناطق این نرخ به 30% نزدیک شده، یعنی از هر 3 طفل یکی در معرض مرگ بی واسطه است. فریاد کمک پزشکان هم به جایی نمی رسد. همچنان از بیمارستان ها گزارش های تکان دهنده به گوش می رسد. پزشکان در بیمارستان های صحرایی می گویند اطفال بستری حتی توان گریه ندارن، بدنشان خشک، چشمانشان گود افتاده و پوستشان چسبیده به استخوان است. دارو نیست، غذای مکمل نیست، حتی شیر و خشک پیدا نمی شود. مادرانی که پیشتر با دستان خالی از انفجار می گریختن، حالا با دستان خالی در صف آب ایستاده اند. آبی که آلوده است و جان کودک را به جای نجات به کام بیماری می برد. در چنین شرایطی انتظار برای واکنش جدی جامعه جهانی به اوج خود رسیده. اما پاسخ چیست؟ چند قطعنامه بی اثر، چند بیانیه نگرانی و در نهایت سکوتی سنگین. شاید وقت آن رسیده که بپرسیم آیا جان اطفال غزه به واقع برای جهان اهمیت دارد؟ وقتی کمک‌های سازمان ملل در مرزها انبار شده اند، وقتی رژیم غاصب اسرائیل گذرگاه‌ها را بسته و حتی تانکرهای آب را هدف قرار می‌دهد، این یعنی گرسنگی ابزار جنگ است، سلاحی خاموش اما کشنده. اما این فقط یک بحران بشری نیست، این یک شکست عمیق اخلاقی برای جهان معاصر است. چگونه است که ده ها نهاد جهانی، صدها بیانیه، هزاران دوربین خبری نمی توانند برای کودکی گرسنه یک بطری شیر ارسال کنند؟ چه بر سر بشریت آمده است که در عصر هوش مصنوعی، شبکه های جهانی و تکنولوژی بی سابقه هنوز صدای یک طفل در غزه پشت دیوارهای سیاسی بی پاسخ می ماند؟ و اکنون چه باید کرد؟ پرسشی که شاید بارها تکرار شده اما هنوز بی پاسخ مانده. اما حتی اگر راه حل‌های بزرگ از مسیر قدرت‌های جهانی عبور می‌کند، راه حل‌های انسانی از قلب‌های کوچک ما می‌گذرد. یادمان باشد نجات هر طفل نجات جهانی است. شاید ما در موقعیت نباشیم که سیاست را تغییر دهیم، اما می‌توانیم روایت را تغییر دهیم. می‌توانیم بی‌تفاوت نباشیم. می توانیم صدای کسانی باشیم که هیچ رسانه‌ای آنها را نشان نمی دهد. می توانیم بر دیوارهای بیرحم محاصره صدای انسانی من را بتابانیم. این برنامه را با کلامی از پدری در غزه به پایان می بریم. پدری که طفلش را به خاطر کمبود شیر خشک از دست داد. او گفت کاش فرزندم در انفجار کشته می شد. لااقل می دانستم دشمن چه کسی بود، اما حالا نمی دانم چه کسی او را کشت، گرسنگی، محاصره یا سکوت جهان. اینجا به نام گرسنگی و کام جنگ بود. صدای خاموش کودکان بیگناهی که در محاصره دشمنان انسانیت یعنی رژیم اسرائیل هستند. صدایی که قرار نیست خاموش شود، حتی اگر جهان بخواهد آن را نشنود. تشکر از همراهیتان با نگاه روز. این برنامه را از طریق سایت هم میتونید دنبال بکنید. farstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. خدا نگهدار.
دوستان و همراهان گرامی، همچنان در خدمت شما هستیم با برنامه‌های رادیو دری. راه روشن عنوان برنامه بعدی است که به مدت 15 دقیقه تقدیمتان می‌شود.
در ظلمت و تاریکی جهان نور اسلام تابید. راه روشن.
راه روشن رو با جدیت دنبال کنید.
با نام یاد خدای بزرگ و مهربان، سلام دوستان و همراهان ارجمند، با برنامه دیگر از مجموعه راه روشن از رادیو دری در خدمتتان هستیم. در این برنامه به ابعاد دیگری از سیره حکومتی امام علی علیه السلام میپردازیم. عزیزان، یکی از مهمترین برنامه‌های حکومتی امام علی علیه السلام حفظ وحدت و انسجام جامعه اسلامی بود. ایشان الفت میان مردم را از رهاوردهای مهم بعثت پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم می‌دانست و در بیشتر خطبه‌ها و سخنرانی‌هایش بر موضوع وحدت تکیه داشت. آن حضرت نقش زمامدار را در تحکیم پایه‌های وحدت در جامعه مهم و کلیدی می‌دانست و در این مورد فرمود: نقش زمامدار نسبت به ملت مانند رشته‌ای است که مهره‌ها را گرد آورده و به یک دیگر پیوند می‌دهد. اگر رشته بکسلد، دانه‌ها از هم می‌پاشد و به تمامی گرد نمی‌آیند. امام علی علیه السلام با این تشبیه ساده خاطر نشان می کند که آرمان وحدت امت نیازمند یک محور اساسی است که همان رهبری صالح است تا او بدور از اختلاف نظرها و عوامل تفرقه و تبعیض امت را حول یک محور متشکل سازد. رغم اهتمام امام علی علیه السلام به حفظ وحدت در امت اسلامی، ادعای راه مخالفت و ستیزجویی را برگزیدند و در مقابل برنامه‌های عدالت‌خواهانه آن حضرت موضع خصمانه گرفتند، چرا که با شروع خلافت علی علیه السلام و اعلام برنامه‌های حکومتی ایشان که همراه با اصلاحات بنیادین در عرصه‌های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی بود، شرایط به کلی دگرگون شد. اقدامات اصلاحی حضرت برای طبقات محروم و آسیب دیده جامعه راهگشا و مطلوب بود، اما برای عده‌ای از زیاده‌خواهان و فرصت طلبان این تغییرات ناخوشایند به نظر می رسید. لذا افراد قدرت طلب یا کسانی که از تبعیض‌ها و نابرابری‌های اجتماعی منتفع بودند پرچم مخالفت با علی علیه السلام را برافراشتند. آنها با پاشیدن بذر تردید در میان مسلمانان جامعه را دچار اختلاف و چند دستگی کردند. در نتیجه این تفرق بعضی جریان‌های مخالف در جامعه سر برآوردند. این گروه ها به علل و انگیزه های مختلف با آن حضرت به مخالفت برخواستند و جنگ های خونینی براه انداختند. در یک تقسیم بندی کلی مخالفان علی علیه السلام شامل سه جریان اصلی می شدند که در این برنامه ها به آنها اشاره می کنیم. درباره نحوه تعامل آن امام بزرگوار با جریان‌های مخالف بحث‌های زیادی شده، اما آنچه بیش از هر چیز در این خصوص جلب توجه می‌کند رفتار آزاد منشانه و بزرگوارانه آن حضرت با مخالفان است. البته تا زمانی با مخالفان این گونه رفتار می‌شد که دست به اسلحه نمی‌بردند یا در امنیت عمومی اخلال ایجاد نمی‌کردند. در سایه امنیت فراهم شده برای آحاد مردم، مخالفان نیز مانند سایر شهروندان از آزادی لازم برخوردار بودند. حضرت علی علیه السلام مقرری آنها را از بیت المال قطع نکرد و تا وقتی که جنگ مسلحانه را آغاز نکردند با آنها نجنگید. فیلسوف و معلم بزرگ استاد شهید مرتضی مطهری.
همین حکومت 5 ساله علی علیه السلام عجیب است حقیقتا. علی از باب این که واقعا بنده خدا بود از حکومت هر قوه‌ای غیر از خدا آزاد بود. این بود که آزادی خواه بود و آزادی بخش. ما میدونیم در دوره حکومت علی علیه السلام عده‌ای بودن که از بیعت کردن با علی تمرد کردن، اینا حاضر نشدن با علی بیعت کنن، از قبیل زید ابن ثابت، از قبیل اسامه ابن زید، از قبیل سعد ابن ابی وقاص، یه عده‌ای بودن که از اول با علی بیعت نکردن. البته بیعت نکردن اونها ضربه ای هم به حکومت علی بود، به جهت اینکه اینا افراد با شخصیتی بودن، افراد معروفی بودن، از صحابه پیغمبر بودن. علی از نظر حکومت خودش و استقرار حکومت خودش خیلی هم نیازمند بود که اینها بیان بیعت کنن. اگه بیعت میکردن اساس حکومت علی از جنبه اجتماعی قوت بیشتری پیدا میکرد، ولی علی با اینها چیکار کرد؟ گفت اختیار با خودشون، میخوان بیعت بکنن، میخوان بیعت نکنن. آیا مزاحمی اینها شد؟ نه. مجبورشون کرد اینها را که حتما باید بیعت بکنید؟ نه. سهمیه اینها را از بیت المال حذف کرد؟ نه. امنیت جانی اینها را از بین برد؟ نه. امنیت مالی اینها را از بین برد؟ نه. نه، خودش شد حافظ جان اینها، حافظ مال اینها، در حدودی که مشروع بود البته. از اینها بالاتر خوارج بودن. خوارج رسمن یاغی بودن، به این معنی یاغی بودن. حکومت علی را پس از اون که با علی هم بیعت کرده بودن رد کردن، گفتن ما علی را قبول نداریم. نه تنها رد کردن، علی را تکفیر کردن، گفتن علی کافر شد. به موجب اینکه علی کافر شد، از دین خدا برگشت، ما حکومت علی را نمیپذیریم. با اینها چیکار کرد؟ با اینها هم تا وقتی که اینها مزاحم دیگران نمی شدن، فقط عقیده خودشون اظهار میکردن، فقط عقیده خودشون تبلیغ میکردن، فقط به صحبت و سخن گفتن میپرداختن. علی مزاحم اینها نشد، ولی از اون ساعتی که اونها از این آزادی خودشون سوء استفاده کردن، مزاحم دیگران شدن، اسباب زحمت ایجاد کردن، رسما به عنوان یاغی از کوفه سپاه بیرون بردن برای اینکه اخلال بکنن، برای اینکه امنیت به هم بزنن، اون وقت بود که علی آمد سراغ اینا.
این راه روشن است، در عزیمت راه رو چون صبح اگر صادق بود، هر قدر تاریک باشد راه روشن می شود. راه روشن، مسیری برای اندیشیدن و آگاهی، کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری.
عزیزان، به طور طبیعی علی علیه السلام به افراد ناشایست و فرصت طلبی که دشمن او بودند اجازه نمی داد وارد ساختارهای حاکمیتی شوند. با این حال حقوق آنها را در برخورداری از حیات انسانی و بهره‌مندی از امنیت و آسایش به رسمیت می شناخت و در تحقق این امر کوشا بود. در نگرش علی علیه السلام که مبتنی بر اصول حقوق بشری اسلام هست، انسان اشرف مخلوقات هست و تکریم او فارغ از اعتقاداتش لازم هست. آن حضرت به مخالفان احترام می گذاشت و هیچگاه به توهین و هتک حرمت متوسل نمی شد. اصولاً یکی از اهداف امام علی در دوران زمامداریش این بود که سطح فکر و معرفت مردم ارتقا پیدا کنه و مسائل را با اندیشه و تعقل درک کنند، چرا که دشنام و توهین باب تفکر و تعقل را بسته می کنند. با آنکه مخالفان علی علیه السلام با او توهین می کردند، ولی حضرت با صبر و شکیبایی خاصی که شایسته انسانهای بزرگ و با کرامت است به آنان می فرمود: اگر مایل باشید حاضرم با شما بحث کنم. گاهی نیز با آنان به بحث و استدلال می نشست. شاید نتوان حاکمی را در طول تاریخ پیدا کرد که در اوج اقتدارش مخالفان با گستاخی به او اهانت کنند و تا این حد از خود بردباری و خیشتنداری نشان دهد. علی علیه السلام که خود در اوج تعالی روحی و اخلاقی قرار داشت، در صدد پایه‌گذاری جامعه‌ای بود که ریشه در اخلاق و ارزش‌های الهی و انسانی داشته باشد. دوستان عزیز، با پایان برنامه امروز روز راه روشن رسیدیم. انشاءالله در برنامه بعد باز همین بحث را دنبال خواهیم کرد. 2093-794-71-71-44 در واتساپ راهی است برای تعامل شما دوستان عزیز با ما. parstoday.ir/dari نشانی اینترنتی ماست که از طریق سایت هم میتونین برنامه ما را بشنوین. @radio دری مشهد هم نشانی رادیو دری در اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام هست. تا حضور دیگر بدرود. در پناه خدای متعال باشید. خداوند مهربان یار و مددکارتان.
اینجا مشهد مقدس است. صدای ما را از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران میشنوید.
چرا چیزی به جز باران نبود؟ حرف از من چه میخواهی ببین؟ این همه تنهایم آسان نبود. I don't.
شنونده های ارجمند برنامه های رادیو دری، در ادامه از شما دعوت میکنم که برنامه پزشکی زربان را به مدت 30 دقیقه بشنوید.
زربان. نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار شفا دهنده دردها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری، صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس، امروز میخواییم عزیزان شنونده با هدف سلامتی و حفظ صحت و صحتمندی شما عزیزان و برای صحبت و بحث راجع به سبک و روش زندگی بهتر و سالمتر، باز هم راجع به یکی از امراض و بیماری های مهم و نسبتاً شایع در میان مردم صحبت بکنیم که اگر مراقبت شوید و ما یک سبک زندگی سالم و روش های صحیحی و سبک های صحی در زندگی خود داشته باشیم، بدون شک بسیار کم ممکن است که مصاب و مبتلای به اینمی مریضی و مشکل شویم. این مریضی مسئله سنگ های گرده یا کلیه هاست که خب برای بحث راجع به او در خدمت کارشناس گرامی برنامه جناب آقای دکتر عباس بصیری، متخصص و جراح امراض کلیه ها و مجاری ادراری یا اورولوژی هستیم تا با ایشان در رابطه با سلامت گرده ها و کلیه ها صحبت بکنیم. می دانیم که کلیه ها و گرده های ما از اعضا و ارگان های حیاتی برای سلامت و زندگی ما هستند که علاوه بر فیلتر کردن خون و ادرار و رفع سموم و مواد مضر و زهری از بدن، وظایف بسیار مهم دیگی هم در بدن ما دارند. لذا باید به سلامت عمومی و سلامت گرده ها و کلیه ها توجه بیشتری شود. در این جلسات راجع به دلایل و فاکتورهای زمینه ساز سنگ های گرده ای، علائم و نشانه ها و راه های وقایه و پیشگیری و تشخیص و روش های معالجه و درمان مشکل و مریضی سنگ های گرده یا کلیه با دکتر سب بصیری صحبت خواهیم کرد. امید است با توجه به اهمیت ایباس و ای که واقعا یک تعداد زیادی مردم ممکن است که این یک مشکل داشته باشن یا پنهان باشه یا معلوم شده باشه مشخص باشه، این بحثا رو با ما دنبال بکنین و استفاده لازمه ببرین. قبل از شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794 71 71 44 در افغانستان و 3800 226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. farstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad. سلام احترام ما را پذیرا باشین دکتر سیر.
من به خدمت شما و همه شنوندگان سلام عرض میکنم. امید است که تو این چند دقیقه بتونیم کمکی به سلامتی جامعه و مردم عزیزمون بکنیم.
حتما اینطور خواهد بود دکتر صاحب. کمکی که شما کارشناسان عزیز با ما و شنوندگان ما در این برنامه میکنین بدون شک بسیار بسیار مؤثر است برای سلامتی و صحت مردم. ممنون که وقت دادین که ما در خدمتتان باشیم. دکتر صاحب، در ابتدا اگر بفرمایین که چی اتفاقی میفته، چی کار میشه برای افراد که مبتلای به سنگ کلیه یا گرده ها میشن، تا بعد راجع به دیگه مسائل و جوانب اینمی مریضی صحبت بکنیم.
حقیقت اینه که وقتی ما خودمون داریم یه سنگ کلیه رو عمل میکنیم، حالا یا با تکنیک‌های جدید کارهای اندوسکوپی میکنیم و به وسیله یک مثلا وسیله‌ای که اندوسکوپ بهش میگیم نفروسکوپ، وارد کلیه میشیم و داریم سنگو میشکنیم و این سنگ به این سفتی و سختی رو در داخل کلیه به اون نرمی و لطیفی میبینیم. من خودم گاهی اوقات تعجب میکنم که این جسم به این سختی، به این سفتی، داخل این جسم به این ارگان به این نرمی و لطیفی چجوری تشکیل شد، چی باعث این کار شد، در صورتی که اونجا فقط یه ادرار رقیق صاف و شفاف عبور میکنه. خب این یک مکانیزم پیچیده ایست که آدم تعجب میکنه یه همچی چیز رو میبینه.
بله،
در حقیقت اون چیزی که تو کلیه رسوب میکنه کم کم خب غلیظ میشه، آبش گرفته میشه و اون املاحش که معمولا در همه جای دنیا حدود 70% از سنگ ها از جنس کلسیوم هستن، همون چیزی که ماده اصلی تشکیل دهنده آهک هستش، این کلسیوم در داخل کلیه غلیظ میشه، رسوب میکنه. مکانیزم تشکیل سنگ اصولا این هست که یک ماده رسوب کننده در داخل سیستم ادراری اونقدر غلیظ بشه، اونقدر غلظتش بره بالا که به حد فوق اشباع برسه و در اونجا رسوب بکنه.
بله،
درست مثل این که شما وقتی یه شکری رو تو آب حل میکنی انقدر حل میشه تا به حد اشباع، ولی وقتی بیشتر از اون بشه دیگه این حل نمیشه، اون ته رسوب میکنه. یا هر ماده حل شدنی رو توی آب حل بکنی این حالت اتفاق میفته. البته طبیعت ادرار به خاطر ساختمانهای یونی متعددی که اونجا هست، املاح متعددی که وجود داره، غلظت مثلا فرض کن منیزیوم، غلظت سیترات و مواد در حقیقت ساختمان یونی ایجاد میکنن، دو تا کشش قطب مثبت و منفی در محیط ادرار ایجاد میکنن، اصولا حلالیت مواد رو بالا میبرن. یعنی اون غلظتی که تو آب رسوب میکنه تو ادرار رسوب نمیکنه، تو ادرار هنوز به صورت محلول هست. خاصیت اون اسیدیتی ادرار، پهاش ادرار، املاح موجود در اون طوری هستش که دیرتر میذاره مواد توی ادرار رسوب بکنه. به همین جهت بهش میگیم که باید در حد فورمیشن پروداکت و بالاتر از در حقیقت حد اشباع نسبت به آب برسه تا رسوب بکنه. ولی نهایتاً بعضی از افراد این غلظت مواد در داخل ادرارشون اونقدر زیاد میشه که خب این رسوب میکنه.
بله،
خب همیشه از قدیم فکر میشد که این ادراری که از کلیه داره میاد تحمل نداره، که صبر نمیکنه، اونجا وای نمیسته، که مرتب داره قطرات ساخته میشه میاد میریزه تو مثانه. با این فرصت خیلی کمی که کمتر از یک دقیقه ادرار تو کلیه وای میسته، چجوری فرصت رسوب پیدا میکنه؟ توجه میفرمایید؟
بله،
یعنی آدم فکر میکنه باید تو مثانه سنگ بیشتر تشکیل بشه چون ادرار 4 ساعت 5 ساعت اونجا میمونه. اینجا حالا یه تئوری‌های مختلفی وجود داره که چرا با این سرعت بسیار کمی که ادرار از کلیه عبور میکنه رسوب میکنه. بعضی‌ها معتقد هستن که این اصلا در زیر مخاط یک التهاب ایجاد میشه، اون التهابی که ایجاد میشه در زیر مخاط کلیه اون باعث میشه که به اصطلاح اونجا مواد کم کم نفوذ کنن به زیر مخاط، اونجا به اصطلاح تجمع پیدا بکنن و اون التهاب کم کم اون کلسیم و مواد رو به خودش جذب کنه و بکشه و کم کم متراکم کنه و ایجاد سنگ بکنه.
بله،
بنابراین ریشه اساسی همه اینا این هستش که ما در داخل دستگاه ادراری جریان ادراری سریعی داشته باشیم، با سریعتر ادرار از کلیه عبور کنه، که خب مبناش این است که مایعات بیشتر طرف مصرف بکنه، افراد مصرف بکنن و سرعت عبور ادرار رو از کلیه بیشتر بکنن. اگر عفونتی در داخل کلیهشون هست، ضربه‌ای هست، سابقه سنگ قبلی داشتن، چون سابقه سنگ قبلی التهاب ایجاد میکنه، مخاط رو در حقیقت از وضعیت عادی خارج میکنه، درست مثل زخمی که شما رو دست دارید، دست با اون پوست طبیعی با وقتی که شما زخم ایجاد میشه و پوست جدید میاد و اون حالت گرانولیشن یا اسکاری که رو زخم میکنه، این دوتا وضعیت متفاوت دارن. کلیه هم که آسیب دیده، سنگ داشته، عفونت داشته، این دیگه اون مخاطش مخاط نرمال و طبیعی نیست، استعداد اینه داره که مواد و املاح رو تو اون رسوب کنن. درست شما مثل این که یه جوب آب کاملا صیقلی و صاف داشته باشه، یا جوبی که خلل و فرجی داشته باشه، منافذی داشته باشه، تو اون منافذ و تو اون به اصطلاح چاک های مسیر آب معمولا خزه بیشتر روش میکنه، رسوب بیشتر هست. بنابراین یه کلیه صحیح و سالم کمتر احتمال داره توش سنگ ایجاد بشه تا یه کلیه که به دلیل مختلفی قبلا آسیب دیده.
بله، پس دکتر صاحب شما چند چیز به عنوان عوامل خطر یادآوری کردین. یکی اونهایی که آب و مایعات کمتر می‌خورن، به خصوص آب که گفته میشه ساده‌ترین و ارزشمندترین مایع مفید برای سلامتی ما انسان هاست، حتی مایعات ادرار آور مثل چای. خب دکتر صاحب، آیا امی چای که ادرار آور است، یعنی اندازه پیشاب زیاد میکنه، اینم میشه استفاده کرد یا نی؟ بیشتر باید زیادتر ما آب باید بخوریم و آب مورد تایید به عنوان یک مایع مفید و توصیه میشه.
ببینید، موادی که ادرار آور هستند در یه لحظاتی سرعت ادرار رو زیاد میکنن و بعد از اون جریان ادرار کند میشه، بدن دچار کم آبی میشه و خب به شرط اینکه مرتب آب بخورن بله، ولی وضعیت نرمال طبیعی بدن آب معمولیه. خیلی مهمه که ما آب رو به اندازه کافی و زیاد بخوریم.
بله،
ببینید این آب کافی یه شاخص داره. یه موقع هست که میگن آقا مثلا روزی 8 لیوان آب بخورید، روزی 3 لیتر آب بخورید. طبیعت بدن آدما متفاوته، یعنی یه کسی ممکنه 3 لیتر آب بخوره همش عرق بشه، از بدنش بره بیرون، کار فیزیکی میکنه، بدنش بیشتر عرق میکنه. تو مناطقی که آب و هوا خشک بیشتر عرق ایجاد میشه، تو مناطق مرطوب و جایی که به اصطلاح غلظت آب در فضا بیشتر هست یا اون به اصطلاح رطوبتشون باعث میشه که خیلی شاید مثلا تبخیر کم داشته باشن. ببینید، برای ما مهمه که شخص روزی چقدر ادرار میکنه، نه اینکه چقدر مایعات میخوره. اون ادراری که هست یعنی داره شستش میده سیستم ادراری رو. در حقیقت برای یه آدمی که سابقه سنگ داره و استعداد سنگ داره، یا خانواده‌ای داره که توش سنگ داشتن که ایشون هم ممکنه مبتلا بشه، ما میگیم 2.5 لیتر شما باید ادرار بکنی. مهم نیست که از چقدر آب میخوری. و آب معمولی چون فیزیولوژی بدن رو بیشتر باهاش عادت داره، یه جریان ادرار نرمال ایجاد میکنه. حجم مثانه آقایون حدود 550 سی سی و خانم ها بین 450 تا 500 سی سیه.
بله،
اگه کسی بیماری زمینه ای نداشته باشه، آقایون مثلا پروستات بزرگ نداشته باشن، تنگی مجرا یا بیماری اختلال عصبی نداشته باشن، تقریبا همین حجم باید ادرار کنن. بنابراین یه چیز حدود 500 سی سی ادرار در هر بار در یه شخص نرمال طبیعی است.
بسیار تشکر از توضیحات ارزشمند شما دکتر صاحب. یک استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم، بخشی را که همکاران ما آماده ساختن با هم میشنویم.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-717-1144 در افغانستان، 3800-226 در ایران راه های ارتباطی ما، و سایت parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. ضربان از رادیو دری.
با سلام خدمت شنوندگان عزیز، من دکتر رضا ولی‌پور هستم، متخصص اورولوژی و فلوشیپ فوق تخصصی اندویورولوژی و عضو هیئت علمی دانشگاه. امروز مبحثی رو که میخوایم در خدمتتون باشیم سنگ‌های ادراری هستش. سنگ‌های ادراری بیشتر در ناحیه کلیه تشکیل میشن و بعدش اگر خیلی کوچیک باشن، به مرور زمان ممکنه این سنگ‌ها وارد حالب بشن. حالب لوله‌ایه که کلیه رو به مثانه اتصال میده و باعث درد بسیار بسیار شدیدی در ناحیه پهلو بشن که حتی مریض رو وادار بکنه که به اورژانس مراجعه کنه. و در این حین هست که ما از بیمار خواهیم خواست که برای ما سونوگرافی انجام بده و خدمتتون عرض کنم که تا اینکه اندازه اون مشخص بشه و با یه سری داروها و مصرف مایعات فراوان ممکنه که کمک بکنیم به دفع سنگ. بعضی وقتها سنگ‌های حالب دفع نمیشن و ما مجبور هستیم سنگ شکنی های برون اندامی یا درون اندامی انجام بدیم برای بیمار. عامل اصلی ایجاد سنگ‌های کلیه کمبود مصرف مایعات یا کمبود مایعات مزمن بدن هستش و یکی از عوامل دیگه خدمت شما عرض کنم مصرف زیاد از حد نمک و یا بعضی از مواد خاص هست مثل مصرف بیش از اندازه شکلات قهوه، نسکافه، بعضی موادی که ابزالاتشون خیلی زیاد هست و یا حتی بعضی مواقع ممکنه بیمار در اثر بیماری‌هایی که خودش داره باعث ایجاد سنگ کلیه بشه که این موارد باید سر فرصت بعد از دفع سنگ بررسی بشه. فقط نکته مهم اینه که بعضی از موارد بیماران ما خیلی درد خیلی شدیدی در پهلوهاشون ندارن و ممکنه که با یک درد مبهم در ناحیه پهلو مراجعه کنن به ما و در سونوگرافی ما متوجه وجود سنگ در کلیه این افراد بشیم. در نتیجه من توصیه میکنم که هر شخصی بالای 20 سال هر 6 ماه یک سونوگرافی از کلیه هاش انجام بده که مطمئن بشه در کلیه ها هیچ سنگی وجود نداره، چون بعضی وقتا اتفاق میفته که سنگ ها به اندازه های خیلی بزرگ میرسن بدون اینکه حتی سنگ متوجه حتی درد سنگ کلیه شخص بشه. در نتیجه ما توصیه‌مون اینه که هر 6 ماه هر فرد بالای 20 سال سونوگرافی کلیه ها رو انجام بده.
سپاس از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالج محترم جناب آقای عباس بصیری، متخصص و جراح امراض کلیه ها و گرده ها و سیستم ادراری اورولوژیست، در رابطه با مکانیزم و چگونگی تشکیل سنگ در کلیه ها و گرده های ما توضیحات بسیار ارزشمندی را ارائه کردند. تأکید بسیار جدی دکتر صاحب روی مصرف مایعات بود که ما باید در طول زندگی خود و همیشه باید ما به اندازه کافی و مناسب آب بخوریم و تأکید شد باز که بهترین و ارزشمندترین مایع برای سلامتی بدن ما و کلیه های ما آب معمولی است. اشاره شد که مصرف مایعات کافی هم برای یک نفر که ما بتانیم بگوییم که ای به اندازه کافی آب خورده ایست که باید در مجموع 24 ساعت حجم و اندازه و میزان ادرارش 2.5 لیتر باشه. 2.5 لیتر ادرار باید از انسان دفع شوه، پیشاب باید یک نفر داشته باشه که ما بگیم ای به اندازه کافی آب خورده. خب ادامه بحث عزیزان شنونده با ما همراه باشین. دکتر صاحب شما در این قسمت اگر راجع به انواع و اقسام سنگ های کلیه یا گرده ها برای ما معلومات بدین که ما در کلیه ها چند نوع سنگ داریم.
ببینید بعضی از سنگ، اولا گفتم خدمت شما 70% از سنگ ها سنگ های کلسیومی هستن، یعنی ماده اصلیشون کلسیومه.
بله.
ما اگر دنیا رو به 3 منطقه تقسیم کنیم، بیشتری شیوع سنگ توی کشور امریکا هستش و امریکای شمالی که چیزی حدود 15% افرادشون دچار سنگه، بعد میاد تو اروپا و بعد میاد در یک کمربندی که از شمال افریقا شروع میشه به سمت عربستان و ایران و میره به سمت جنوب شرق آسیا که بهش میگن کمربند سنگسازی، استون بلت، کمربند سنگسازی، که اینجا ما یه چیز حدود 5-8% میزان بروز سنگ رو داریم تو این منطقه. ما ایران تو این منطقه قرار داده و یه بیماری تاریخی است برای ما. توی اهرام مصر هم اینطوری بوده، هنوز توی اون به اصطلاح مومیاییاشون که میشکافند سنگ تو کلیه های اون افراد پیدا میکنن.
بله.
سنگ تو ایران مثل همه جای دیگه 70%